بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأخرين الهداة المعصومين، لا سیما بقیت الله فرعزین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. و اللعنت علی اعدائهم و مخالفیهم و منکری حقوقهم و فضائلهم و مناقبهم الی یوم الدین. فقال يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. مطلب تا حدودی راجع به فقره اولا از حدیث شریف عنوان بصری و توصیه امام صادق علیه السلام به عنوان بصری راجع به کیفیت علم و حقیقت علم و اینکه علم عبارت هست از انکشافی که به واسطه اون انکشاف انسان طریق غوایت را از طریق سعادت باز می شناسد و در مسیر خود دچار تردید و دچار انحراف نمی شه. اون رو بهش علم می گن. این عبارت است نوری که خداوند در قلب مؤمنی که بخواهد او را هدایت کند قرار می دهد و به واسطه این نور دیگر کسی نمی تواند او را گول بزنه و دیگر آراء مختلف در او تأثیر سوی نمی توانند به وجود بیارند. تمام دنیا در یک طرف قرار بگیرند، اون سفت و محکم بر عقاید و بر مبانی خودش می ایستد و هر چه جمعیت مقابل بیشتر بشود بر مبانی خودش راسختر می ماند. این علمه. و عرض شد که علم به درس خوندن نیست، به محفوظات نیست، چه بسا افرادی که اینها دارای مراتب عالیه بودند از درس و تحصیل و به انحرافاتی افتادند و دچار غوایت و ضلالت شدند، ولی چرا؟ چون اون علم و اون نور و اون حقیقت برای اینها ناشناخته بود و بسیاری از اونها گرچه مغرض نبودند و گرچه در نیت خود برای اصلاح امور مسلمین و برای اصلاح جامعه و افراد در حول و حوش خود قیام کردند، ولی چون از اون علم بی بهره بودند به این مشکل گرفتار شدند و مسائل برای اونها مخفی ماند و نتوانستند اون طور که باید و شاید به اون مطلوب راه پیدا بکنند. اینها به خاطر این است که اون علم وجود ندارد. این مطلب را شما در بین اصحاب ائمه علیهم السلام، اصحاب خاص و اصحاب عام اونها می توانید پیدا کنید. در وقایعی که اصحاب عام ائمه علیهم السلام به دنبال بعضی از جریانات می رفتن، ما می بینیم که بعضی از اصحاب خاص اونها آرامند، اونها بر جای خود هستند، اونها کیفیت اتجاهشون با این جریان و با این مسائل با دیگران تفاوت میکنه. این به خاطر این است که خود اونها به واسطه مراتبی که دارند بر همان اساس دارای یک بینش خاص هستند و دارای یک اتجاه خاص هستند. راجع به این قضیه تا حدودی مطلب به عرض سروران رسید. دیگر قرار را بر این گذاشتیم که به مطلب ادامه ندهیم و به دنبال فقره بعد برویم. انشاءالله اگر مطالبی باشه در ضمن بعضی از در آتیه عرض خواهد شد. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می فرماین فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ اَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. حالا این علمی که ما برای شما بیان کردیم، این علمی که به درس خوندن نیست، این علمی که به محفوظات نیست، این علمی که به جمع آوری مطالب نیست، این علم بسیار افرادی بودند، اینها می آمدند پیش بزرگان، پیش مرحوم پدر ما، پیش مرحوم آقای حداد و بعد جاهای دیگه می رفتند و به بعضی از جاهای دیگه سرک می کشیدند. می گفتند بیایم ببینیم اینجا چه خبر است، جاهای دیگه چه خبر است، از اینجا یه نکته بیاموزیم، از جای دیگه مطلبی یاد بگیریم. هی این طرف و اون طرف می رفتند تا اینکه هی مطالب برای خودشون جمع کنن. یه نامه‌ای مرحوم آست احمد کربلایی برای یکی از دوستانشون دارن که انشاءالله در جلسات آتیه به اون خواهیم پرداخت. از ایشون درخواست میکنه در طی نامه‌هایی که قبلن برای مرحوم آست احمد کربلایی می نوشت و ایشون جواب می دادن، یه دستوراتی رو از ایشون تقاضا می کنه. و در این نامه مرحوم آست احمد کربلایی یک آدم بسیار صریح و رک و حر و آزاد و از تمام تعلقات همه مبرا و خیلی خلاصه در بیان مطالب هیچ نوع اقمازی نمی کرد و کوتاه نمی آمد. اگر دوستان نمی دانم که تا به حال برخورد کردن نامه های ایشون رو با مرحوم آش محمد حسین اصفهانی کمپانی که مرحوم والد در توحید علمی و عینی آوردند، اگر گرچه خب این کتاب کتاب فن نیست و بسیار مشکل است و به قول مرحوم آقا می فرمودن کسی این کتاب را می فهمد که یک دور کامل فلسفه و عرفان نظری را درس گرفته باشه و مطالعه کرده باشه، این کتاب توحید علمی و عینی رو. عرض کنم که اگر این حالا در هر صورت شاید بعضی از مطالبش خب قابل ادراک باشه برای بسیاری، می بینن که در بیان مطالب خلاصه نسبت به مرحوم آشمندوسن کمپانی خیلی مقامات داشت، مراتب داشت، بسیار شخص صالحی بود، عابدی بود، اهل مراقبه بود، اهل تهجد بود، دارای مکاشفات عرفانی بود، حالاتی داشت، کسی بود که الان ما اگر فرض کنیم که چراغ به دست بگیریم مانند او را هم پیدا نمی کنیم ها، نه این که مانند او را، نه این که حالا فقط یه همچین شخصی. ولی خب علی‌ای‌حال وصول به اون عالی ترین مراتب توحید اون یک مطلب دیگری است. خب اگر ملاحظه کرده باشید میدید که مرحوم آست احمد خیلی در صحبتاش با مرحوم هاشم حمدحسین خیلی رک و سری و خیلی بیرو درواسی خلاصه صحبت میکنه، تا جایی که وقتی بعد از اون نامه ششم و هفتم که دیگه از دست هاشم حمدحسین خسته میشه و میبینه هر چه میگه خلاصه هاشم حمدحسین اصفهانی الله مقامه بر همون مطالب یقینی خود و مطالب عینی پافشاری میکند، دیگه تیر خلاص رو میزنه، میگه گوش خر بفروش و دیگر گوش خر که این سخن را در نیابد گوش خر. خلاصه البته مرحوم هاشم حمدحسین خیلی رعایت ادب ایشون رو میکرد و جلالت ایشون رو و بزرگ و خلاصه ایشون مؤدبانه جواب میدهد که خلاصه هر گردی هر گردو ای گرد است، ولی هر گردی گردو نیست. این هم اینطور جواب ایشونو میده که خلاصه درسته حالا بر شما بزرگوارید و فلان و احترام شما لازم است، ولی طرف شما هم آدمی نیست که خلاصه با این مطالب از کوره در بره و چیز بکنه. خیلی مردم مرحوم هاشم حمدحسین بسیار بزرگوار بود، خیلی مرد بزرگواری بود، خیلی بسیار پر بود و خیلی عرض کنم حضورتون که، ولی علی ای حال این مطالب جمع کردنی نیست، این طرف رفتن و اون طرف رفتن و به قول معروف از هر بوستان گلی چیدن و اینها به این کیفیت نیست. بله یه وقتی در خدمت مرحوم آقا بودیم، یک شخص آمده بود و کسی او را آورده بود و خیلی وقت این قضیه مال خیلی وقت پیشه، 30 سال پیش. بله میگفت بله ایشون آقا در طلب او مسافرت ها کردند، به هند رفتن، به امریکا رفتن، به افریقا رفتن، به از می شود که به اینجا رفتن، هی گفت آقا ایشون در طلب او به اینجا ها رفتن اونجا رفتن. بعد آقا یه خندهی کردن گفتن مگر خدا در خانه خودشان نبود مجبور شدن به هند و امریکا و افریقا بروند؟ مگر در خانه خودشان نبود؟ این قضیه، اینها گم کردند قضیه رو، اینها از وجود خود غافل شدند. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. در اون نامه‌ای که مرحوم آست احمد برای این مریدشون به اصطلاح می نویسن و دستورات سلوکی میدن، ایشون راجع به یه قضیه دیگری سوال می کنند که اگر شما راجع مراقبه این قسمت یه مطلبی را بفرمایید دیگه مطلب تمام میشه و دیگه همه مطالب را فرمودید، به عبارت دیگر کلکسیون دیگه تکمیل میشه و مسئله درست میشه. خواست احمدم خب یک آدم حر رو عرض کردم در جواب دادن و اینا خیلی صریح و لهجه بود. بله خلاصه جواب ایشان را میده که خلاصه این حرفا با نام نگاری درست نمیشه. بله جناب عالی بر هوش شما باید آفرین بگویم که بنده را، حالا ما نمیتونیم همچین تعبیری بکنیم، بنده را خیلی خر پنداشتید و تصور کردید که ما به حرفهای شما گول میخوریم و خلاصه عبارت، حالا میام عرض میکنم که خلاصه ما رو خوب ما رو شناختی که خلاصه به هر جوری بچرخیم و هر کی میاد ما رو رنگ کنه و هر کی میاد رو چیز کنه و این بیاد آقا اون دستور رو بده و... نه جان این حرفا نی خبری نیست، اون چرا که به شما گفتیم عمل کردی کردی، اگر عمل نکردی 10 برابر این مقدار هم اضافه بشه به جایی ره نخواهی. بله این مسئله مورد نظر امام صادق علیه السلامه، این قضیه است. از این طرف رفتن به اون طرف رفتن، اینجا را سرک کشیدن و اونجا را سرک کشیدن، درد انسان را دوا نمی کند و انسان را به جایی نمی رساند. قبلا خدمت برادران عرض کردم که مرحوم قاضی فرمود به اونها: آیا شما به اون مقدار که تا به حال می دانید عمل کردید که از من توقع مجهولاتتون را داشته باشید؟ این بسیار نکته مهمی است. اگر ما به همین نکته بخوایم برسیم، متوجه می شویم که خیلی از غافل عقبی، خیلی مسئله تفاوت دارد با اون چه که ما در ذهن می پرورانیم. انما هو نور یقع فی قلب من یرید فان اردت العلم فاطلب اولا. امام علیه السلام در فقره اول اول علم را برای او بیان کرد که اصلا علم چیست. تا به حال تو در پندار بودی، تا به حال تو در تخیلات بودی، علم را جمع آوری مطالب می دانستی، علم را عبارت هست نوار ضبط می دانستی. این نوار ضبط، الان این چند تا ضبط، 7-8 تا داره اینجا ضبط میکنه. خب این مطالبی که من میگم در این نوارها ضبط میشه. خب آیا بر شرافت ضبط و بر ارزش این دستگاه بعد از صحبت من چیزی اضافه میشه؟ نه، دستگاهیست، نواری میچرخه و با اون امواج الکترونیکی اون صوت تبدیل به انرژی الکترونیکی میشه و در اینجا ثبت میشه. این ارزشی را اضافه نمیکنه. درست شد؟ سینه انسان مثل نوار نیست که هی انسان از تو این کتاب بردارد در درون خود هی حفظ کند، بردارد حفظ کند. خب حالا حفظ کرد که چی؟ چی یعنی؟ هی انسان برداره این کتاب را بخونه، هی اون کتاب را بخونه. یه وقتی کتاب را میخواند برای اینکه مطلبی از او به دست بیاورد و به او عمل کند و راه ببرد، این خوبه. اما نه، فرض بکنید که هی این کتاب را بخواند، اون کتاب را بخواند تا اینکه ظرفیت او بالا برود. حالا در فقرات آینده عرض میکنیم که امام علیه السلام چگونه مطلب را به او، به این شخص به عنوان بصری میفرمایند. مرحوم آقا میفرمودند بعضی از افراد به جلسات ما میان تا فقط صرفا از ما مطلب یاد بگیرند، همین، و بعد بروند و از ناحیه خود این مطلب را منتشر کنند و به خود منسوب کنند. اینان دزدان طریقند که برای این که ببینند در این طرف و اون طرف قضیه چه خبره، میان و مطالب را یاد میگیرند و بعد میروند و به خودشون منسوب میکنند. این شخص عبا ندارد از این که مطلب به او منسوب باشه یا به غیر از او، نه، عبا نیست. صحبت راجع به این مسکین است که چطور او به حالا که یه همچنین موقعیت استثنایی پیش آمده، حالا که یه همچنین وضعیت استثنایی پیش آمده و یک همچنین بزرگی مفت و رایگان در خدمت او قرار گرفته، به جای اینکه بیاد خودشو درست کنه، مطلب یاد میگیری که بره به دیگران منتقل بکنه و جایی باز کنه. خیلی خسرانه ها، خیلی دیگه از این نمیشه مسئله، خلاصه کسی که بگیم خسارت زده و اینا. و خب بعدم مشخص میشه که قضیه به کجا میرسه. حالا اگه ها افرادی که اونجا بودن میامدن خدمت مرحوم آقا و عد میشود که مرحوم آقای حداد، مرحوم آقای حداد میفرمودن با آمد و شد و آمد و رفتن مطلب درست نمیشه. یه روز یکی از بزرگان نجف آمده بود پیش ایشون، و راجع به یک مطلبی از ایشون یک سوالی کرد و خب ایشون جوابشو دادن و اون شخص هم خوشحال شد و رفت و مشخص بود که با کسی بحثی داشته، صحبتی داشته، جلسه‌ای داشته و در این قضیه گیر کرده بود، آمده بود از ایشون استفاده رو بکنه و بره خلاصه مشکلش حل بشه. وقتی که رفت آقای حداد فرمودن که آقا اینها خیال میکنن که ما بیکاریم، همینجا گرفتیم نشستیم و در منزلم حالا که بازه هی میان و هی وقت ما رو میگیرن و رو کرده ما گفتن آجان ما در این دنیا خیلی کار داریم، خیلی ما الان مسئله داریم، این طور نیست وضع ما که بیاد به این حرفا این بره اون بیاد این بره اون بیاد به این چیزا بخواد بره. حالا کی آمده بود منزلی ایشون؟ اگر من بگم همه آقایون میشناسن، یعنی یه فردیست که رحمت خدا رفته ولی همه میشناسید از کوچیک و بزرگ. اینها فرصت ندارن اصلا برای اینکه کسی بیاد و کسی بره، فرصت ندارن برای اینکه وقتشون را به این مسائل و اینها بگذرانن. بلی اگر شخصی بیاد و خود راهی پیدا بکنه، با تمام وجود اینها استقبال میکنن او به جای خود، ولی اینی که مجلسی داشته باشن رو بیان و برن و خلاصه بگن ما به خدمت فلانی رسیدیم یا اینها بگن فلانی میان پیش ما، این حرفا در اون مکتب راهی نداره. امام صادق علیه السلام بعد از اینکه علم را برای عنوان شرح دادند، شروع کردند حالا به کیفیتش، حالا این چطوری این علم به دست میاد، این مهمه. از اینجا دیگه امام صادق وارد اصل قضیه شدن، فرمودن که نجات و رستگاری به این طرف و اون طرف رفتن نیست، به جمع کردن مطلب نیست، به سراغ این رفتن و سراغ اون رفتن نیست، به حفظ کردن و مانند نوار مطالب را در دل قرار دادن نیست. نیست اینطور. ائمه اربعه که در زمان امام صادق علیه السلام بودن، اونها هم عالم بودن. ابو حنیفه عالم بود، مالک حنبل عالم بود، شافعی عالم بود، علمای در اون موقع بودن، ولی اینها نور نداشتند، اینها نور ولایت نداشتند. نور ولایت نوری است که ضلالت و هدایت را مشخص میکنه، روشن میکنه. وقتی که شما مکه مشرف بشید، متوجه میشید که تمام این افرادی که از اهل تسنن اینها میان و به دور کعبه میگردن و نماز اینها میخونن، وضعشون و حالشون با اون افراد شیعه که اینها تابع ولایت هستن تفاوت داره، مشخصه. همون طواف او هم میکند، همون نماز رو او هم میخواند، همون سعی رو هم میکند، ولی خوش که صورت جان نداره، روح نداره. یه روز به در خدمت مرحوم آقا نشسته بودیم، یه کسی از عرض می شود که چیز آمده بود، اول نگفت، البته یا ظاهرن یا گفت، بله یکی از ارهام بود، به شرایط بسیار هم نزدیک بود، از مکه مراجعت کرده بود. ما به اتفاق ایشون رفتیم برای دیدن او. بعد اون شخص گفت که آه من در این سفر که برگشتم از آن مدینه رو با خودم آوردم، بیاید گوش بدید آقا خیلی قشنگه، یا مکه بود نم ظاهرا مدینه بود، خیلی این قشنگه. مرحوم آقا هیچ حرف نزدن، اون هم سکوت ایشون رو لابد دال بر رضا گرفت و رفت یه ضبطی رو آورد و اذان مدینه رو گذاشت. وقتی تمام شد آقا فرمودن آقا این روح ندارد، کجاش این قشنگه، کجاش این که اصلا روح نداشت. بعد گفتن شما همین اذانهایی که در همین جا میگن نشنیدید؟ خب برش گفتن که مقایسه کنید بین این دو، ببینید این را شیعه گفته روح داره، اون سنی میگه اما روح نداره، نور نداره، فقط انگار یک نواری است که از دهان یک شخص بیرون میاد، نوار صدا. و خب این رو کی میفهمه؟ حالا بعضیا میفهمن، خب اونها هم خب به جای خود، افراد عادی میگن آ این قشنگتر از اینه، این چیزتر از اینه، این جالبتر از اینه. این به خاطر اون سر مسئله و حقیقت قضیه است که اون حقیقت قضیه عبارت است از اون جان گوینده که چگونه با روح و با نور مسئله ولایت روشن میشه. لذا ما همونطوری که عرض کردم میبینیم بسیاری از بزرگان و علما و دانشمندان چون دست اونها از ادراک مسائل غیبی کوتاهه و در مسائل و در جریانات برای تشخیص طریق حتما باید اطلاع بر اون مواضع انسان داشته باشه و الا دوچار خطا میشه، ما میبینیم اینها اشتباه میکنن، هم خود اشتباه میکنن و هم چه بسا ممکن است یک جامعه ای را به راه ناسواب ببرن. اینجا مسئله خیلی مهمه و مسئولیت خیلی میره بالا. حالا امام صادق علیه السلام میخوان بفرماین حالا چه کار بکنید، حالا که متوجه شدید علم چیست و راه ضلالت و هدایت چیست، چگونه به دست بیاریم، چه کنیم که این نور به دست بیاد، چه کنیم که این علم به دست بیاد. در دکان هر عطاری که نیست، سبزی نیستش که شما برید از هر جا بگید که آه یک کیلو بده، آه نیست اینطور قضیه. حضرت در اینجا فرمول کار رو به دست میدن و راه رسیدن به این علم را حضرت در اینجا برای ما بیان میکنن. اولین مرتبه این است که فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اگر میخوای به این علم برسی در نفست اولا باید به مسئله عبودیت و به حقیقت عبودیت باید برسی، تا نرسی فایده نداره، حالا هر جا میخوای بری برو. امام صادق میگه، من عرض نمی کنم، امام صادق میفرماید برای رسیدن به این علم، برای رسیدن به این نوار، برای رسیدن به این محفوظات، نه هر جا میخوای بری اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. الان یک کتابخانه بسیار بزرگ و توی یه دونه نوار جا میدن، یه نوار اینقدی، یک کتابخانه ای که 4000 کتاب داره جا میدن دیگه، یه نوار اینقدی جا میدن، درست؟ هر جا میخوای بری برای محفوظات اشکال نداره، کم و زیاد داره، ماهر و ماهرتر داریم، خبیر و اخبر داریم، ولی این علم هر جایی پیدا نمیشه. این علم علمی است که پیش ابو حنیفه و شافعی پیدا نمیشه. این علم علمی است که پیش هر شخص متلبس به این لباس پیدا نمیشه. این علم علمی است که پیش هر مدعی ادعای هدایت پیدا نمیشه. این علم چون مشخص دیگه، علم یعنی نور، علم یعنی روشنایی، علم یعنی هدایت. نوار وقتی صدای مرا ضبط میکنه نورش بیشتر نمیشه، رنگش همونه. رنگ نوار چیه؟ همونه، فرض کن قهوه‌ای، قرمز، زرد، هر چی، رنگش همونه، روشن نمیشه، نور نمیده، هیچ اضافه. اینم همینطوره. وقتی انسان یک محفوظاتی پیدا بکنه دلش نور نمیده، روشنایی پیدا نمیکنه. باید در وهله اول حقیقت عبودیت را در نفس خودت متحقق کنی. حقیقت عبودیت چیست؟ حقیقت عبودیت عبارت از این است که انسان در وجود خود و در کارهای خود و در گفتار خود خود را صاحب اختیار و مستقل در تأثیر و در تصمیم و در انجام کار نبیند. این معنای حقیقت عبودیت. عبد در وجود خود از نظر شرعی و از نظر عقلی و از نظر عرفی خود را در اختیار مالک و مولای خودش می‌بیند. بی اجازه مولا مغازه را نمیتوانه ترک کنه. بی اجازه مولا نمیتواند خودش به سر کاری بره. بدون اجازه مولا صحبتی نباید بکنه. بی اجازه مولا معامله‌ای نباید انجام بده. دائما خود را درگیر یک ارتباط و درگیر یک علقه قاهره بر خودش احساس میکنه. اگر این کار رو انجام بدم مورد بازخواست قرار میگیرم، اگر این کار را بکنم مولا مرا تنبیه میکند، اگر این حرف را بزنم، اگر این عمل رو انجام بدم، اگر این معامله رو انجام بدم، اگر اینجا برم، اگر این اگرها دائما او را در یک وضعیتی قرار میده که حتی امکان به فعل خودش و به گفتار خودش و به کار خودش اطمینان پیدا کنه که مخالف با نظر مولا انجام نداده. این میشه عبد. امام علیه السلام میخوان بفرماید راه برای رسیدن به این علم این است که در مرتبه اول تو عبد باشی. چرا؟ چرا عبد باشی؟ اگر نظر شریف آیان باشه، در بعضی از جلسات گذشته عرض کردم نور عبارت است از حق. ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. خداوند حق است، در آیه و هر چه که غیر از اوست باطله. و و در آیه دیگر هم می‌فرماید الله نور السماوات والارض، خدا نور و حقیقت پیدایش تکوین عالم ملک و ملکوت، عالم غیب و شهادت، عالم باطن و ظاهر است. در جای دیگه می‌فرماید هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. پس بنابر این نور عبارت است از حق است و حق اون چیزی است که مایز بین باطل و بین حق است. پس بنابر این بین نور و بین کثرت، بین حق و بین باطل، بین پروردگار و بین استقلالیت انسان همیشه نزاع و همیشه تخاصم و همیشه جنگ برقراره. همیشه اینطوره. خدا میگه یا من باید این وسط باشم یا شما باید باشید، یک کدوم از ما دوتا. اگر من حقم و حرف من حقه و کلام من حقه، پس شما دیگه صحبت نکن. اگر شما حقی، ما میریم کنار و بعد فردا معلوم میشه ها، فردا معلوم میشه کی حقه. فعلا ما میریم کنار، خب هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم. یه روایت داریم وقتی که یه شخصی نماز میخونه، تو نماز خودش تخیلات دیگری را هم میکنن، میره دور دنیا میچرخه، چک ها و سفته ها و عرض کنم که همه رو جمع میکنه و به بانک میده، میگیره، امضا میکنه، همه تا ولزالین تمام میشه. خدا میگه خب بسیار خوب، چرخ خوبی زدی، بالاخره همه جا رو گشتی، فقط سراغ ما نیامدی، عیب نداره. یه درصد از این نمازتو برای ما گذاشتی، فقط این الفاظو خوندی، خب ممنونت هستی. 99 درصد دیگران را در این نماز شریک کردی. من شریک خوبی هستم، شریک آدم، شریک باید خوب باشه ها، میدونید شریک باید سهل بگیره نسبت در دعوا و اینها. من شریک خوبی هستم، سهم خودم رو هم به بقیه اون شرکا بخشیدم. ای ملائکه من، برید این نماز رو بزنید تو سر این عبد من و بگید که همش مال خوده. اگرم میخوایم شریک باشیم، مثل خدا شریک باشیم، سهل بگیریم آقا، خیلی مشکل نگیریم برای خوده. و مکرو و مکر الله دیگه ها. خدا میگه من شریک خوبی هستم، قسمت خودم هم دادم به بقیه شرکا. خب اب نداره، شما این دو روز دنیا رو بتازان، برو، ما هم کاری به کارت نداریم. بالاخره این میدان تمام میشه، این اسب راهوارم از دویدن میسته، اون وقت بعد فردا معلوم میشه، میایم پیش هم. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. اون وقتی که فردا دیدیم، وقتی فردا دیدیم که چه مسائلی از ما از بین رفته و ما در دنیا گول چه چیزهایی رو خوردیم و چه نعماتی را از دست دادیم، وقت اون موقع است که خدا به ما میخنده، میگه خب تو این دنیا ما کاری نکردیم، شما مهلت دادیم، صبر کردیم، صبرمون هم خیلی زیاده، صبر کردیم. چقدر افراد بودن که آمدن جولان دادن، آمدن بالا پایین، ما اینی ما اونی، ما این چه میکنیم، ما فلان میکنیم، اینجا باید اینطور بشود، اونجا باید اونطور بشود. و جالب اینجاست که قضیه اینجاست، وقتی خدا بخواهد سر یکی رو کلا بگذاره، یه کاری میکند که او را از توجه به مسائل خودش باز میداره. اینجا رو دیگه نمیشه کاری کرد. یه مسائلی را به وجود میاره که این شخص نسبت به قضایای خود فراموشی براش پیدا میشه. میبینین قضیه مثل چی میمونه؟ قضیه درست مثل یک دردی میمانه که اگر این درد پیدا بشه، خب انسان فوراً متوجه میشه و اگر زیاد بشه خب مراجعه به طبیب میکنه. اما همین که یه خورده درد زیاد میشه، یکی میاد یه خورده یه آمپول کرخ با آدم میزنه، چین فوراً درد میره. یه چند ساعتی آدم خب سرش گرم میشه و اینا، دوباره تا کم کم که میخواد پیدا بشه یه دردی میاد، یه خود متوجه میشه ها این که دوباره درد گرفت این چیز، دوباره یه آمپول دیگه میزنن. ها همینطور یا آمپول یا آمپول، یه دفعه میبینی آقا اون عضو فاسد شد، اون عضو. بعضی این و مکرو و مکر الله، این آیه رو آقا فراموش نکنیم هیچ وقتا، این از اون آیه هاست. والله خیر الماکرین، میدونی یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی خدا هی کرخ میزنه به آدم تا میخواد آدم یه خورده دردش بیاد یه پولی برای آدم میفرسه، تا میخواد یه خورده دردش بیاد یه نعمتی برای آدم میاره، تا بخواد یه خورده دردش بیاد یه جریانش رو هی میاره میاره، یه میاره یک مرتبه میگه عزرائیل، میگه حالا بفرمایید تشریفتونو بیاری. آه یه وقتی ما گول نخوریم، به بعضی از جریانات و مسائل گول نخوریم. اینها همه آمپولای کرخ خداست، اینا همه جریاناتی است که خدا میخواد چیکار بکنه. خیرالماکرین، خیرالماکرین یعنی همین، همچی مبتلا میکنه ما رو که اصلا نه درد و دیگه یادمون میاد، نه درد و یادمون میاد و نه دواش رو، مشغوله به خودمون میشیم. خدا میگه یا جای منه یا جای تو. اگر میخوای من باشم، تو خودت را باید در این میان مطرح نکنی. اگر میخوای نور من باشه، نباید وجودی از تو باقی باشه، استقلالی از تو باقی باشه، رأیی از تو در قبال رأی من باقی باشه. ما دوتا با هم جمع نمیشیم، خدا میگه ما دوتا با هم جمع نمیشیم. چرا؟ چون در عالم وجود فقط حقیقت واحد اوست. بله، خدا اینقدر انصاف داره، اگر در عالم وجود دو حقیقت بود، خدا میگفت میومدیم نصف میکردیم مسئله رو، ما اون نصف رو هم تازه میبخشیدیم. اگه دو تا خدا بود، سه تا خدا بود، ده تا خدا بود، مشکل نبود. ولی چون در عالم وجود حقیقت واحد اوست، پس غیر او در عالم وجود نمیگنجد. اگر ما بیایم در قبال او غیر بشویم، این غیر با او جمع نمیشه. لذا در هر جا که اوست همراه او باید عبودیت باشه. عبودیت یعنی همین، عبودیت یعنی همه مطالب را به او سپردن، همه مطالب، همه قضایا را به او سپردن. خدایا ما هیچی نمی فهمیم، هیچی ادراک نمی کنیم، هیچ شعوری نداریم، هیچ وجودی نداریم، هیچ و محض و مهوزت در فقر و در فاقه و در بیچارگی و بدبختی هستیم. اینی خب وقتی خدا میبینه ما این هستیم و در خودمون هیچی نداریم و هیچ استقلال نمیم، نمیگیم خدا یا اینجا من بهتر از تو میفهمم، اینجا من اینطور تشخیص میدهم، اینجا من اینطور عمل میکنم، خب چی؟ اون میاد جلو دیگه. چون قرار بر این است که یا او باشه یا ما. قضیه مانعت الخلو، هم مانعت الخلو و هم مانعت الجمع. در این قضیه به عنوان قضیه منفصله حقیقی است، آیا عدد ممکن است یک عددی هم زوج باشه هم فرد باشه؟ نمیشه. عدد یا زوج یا فرد دیگه، نه زوج باشه نه فرد، اینم محاله. قضیه ما و قضیه خدا همینه، در هر جا یا او باید باشه یا ما. اگر ما نباشیم او هست، اگر ما باشیم او نیست، و به هر مقدار که ما باشیم او نیست، و به هر مقدار که او هست ما نیستیم. این میشه معنای عبودیت. پس اولین مطلبی رو که امام صادق علیه السلام به عنوان میفرماید، میگد آه مگر شما دنبال هدایت نمیری؟ مگر دنبال نور نمیری؟ این نور با وجود تو و با استقلال تو و با استکبار تو و در تقابل تو تنافی داره. برو اول عبد باش. این مقدار که از دستت برمیاد، خدا یا ما راه به جای نداریم، خدا میگه نداشته باشی نداشته باش، من کاری ندارم، ازتم بازخواست نمی کنم، و من به اندازه قدرت و تکلیف و سعی با بندگانم من با اونا عمل می کنم. میدونم راه به جایی نداری و درستم هست، ولی میتونی خودت رو حداقل عبد کنی؟ این مقدار رو میتونی یا نه؟ یا اینم میگی نمیتونم؟ این مقدار که میتونی، میتونی دروغ نگی، میتونی تهمت نزنی، میتونی غیبت مردم رو نکنی، میتونی کلام لغو نگی، میتونی وقتی که بین من و بین غیر من تعارض میفته منو ترجیح بدی، اینا رو میتونی یا نمیتونی؟ میتونی عبد باشی؟ اون مسئله عبودیت که اون بر مقام رسالت برتری دارد، این عبودیت نیست که امام صادق ابتدای قضیه میخواد بفرماید، اون آخر کاره. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. قبل از قضیه رسالت قضیه عبودیت. رسالت بدون عبودیت پشیزی نمی ارزد. در اون رساله منسوب به فضیل ابن عیاض، امام صادق علیه السلام می فرماید ارعو العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت یک جوهریست و یک گوهریست نایاب، که اگر اون عبودیت را ما بشکافیم و این صدف را باز کنیم، در داخل و در باطن او ربوبیت می‌بینیم. چرا؟ چون عبودیت یعنی فقر محض، عبد یعنی هیچ، عبد یعنی احتیاج مطلق، عبد یعنی شخصی که هیچ اراده و اختیاری از خود ندارد و تمام شراشر وجودی خود و شوائب وجودی خود مندک در ظهور حق و مندک در ذات حضرت حق است. این را میگویند عبد. وقتی که عبد به این مرتبه رسید، یعنی خدا جایگزین او شده است، خدا جایگزین فعل او شده است، خدا جایگزین کلام او شده، خدا جایگزین رفتار او شده. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، یا در آن روایت دیگر حدیث قدسی می‌فرماید لا یزال یتقرب عبدی، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی ینطق به و بصره الذی یبصر به، من چشم او میشم، من زبان او میشم، من گوش او میشم و من وجود او میشوم. اون عبودیت، اون عبودیت آخر کاره، نه اول کار. اول کار که هم چون عبودیتی از ما نمیخواد، امکانش نیست. امام صادق علیه السلام میفرماید که باید اول عبد باشیم، باید اول به دنبال تزکیه بود. بدون تزکیه اون نور برای انسان حاصل نخواهد شد، فایده ای نداره. انسان معاصی را مرتکب بشود و بعد توقع داشته باش که خدا این علم را به او بدهد، این توقع، توقع محال است. انسان به دنبال دنیا و زخارف دنیا باشه و توقع داشته باشد که قلبش روشن باشه، محاله. اصلا فکرش هم نکنیم ما، چون فکر کردنش هم یه چیز زائدی است. همون دربست محاله، یعنی نیاز به تفکر و اینها نداره. انسان به دنبال مال و شهرت و جمع اندوزی مال و امثال ذلک برای دنیا باشه و بعد توقع داشته باشه دلش روشن باشه و بتواند حقایق رو ادراک بکنه، امکان نداره. درست شد؟ این نمیشه. منزل دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. در یک دل دیو و ملک نمی گنجه، در یک جا دو حقیقت متضاد نمی تواند قرار بگیرد، ظلمت و نور نمی تواند در یک جا باشه، امکان نداره. مرحوم آقا می فرمودن یه روز یکی از بزرگان در از اهالی مازندران بود، به یکی از دوستانش که قصد تشرف زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام رو داشت توصیه می کند و وقتی که میخواد حرکت کنه بیاد برای زیارت اون حضرت، به اون میگوید که سلام من را به امام رضا علیه السلام برسان و بگو فلان شخص یک حاجتی دارد، اون حاجتش جوابش چیست. همین به طور سربسته. ایشان میفرمودن او حرکت میکنه و میاد برای زیارت علی ابن موسی رضا و چند روز هم در اونجا میماند. اتفاقا فراموش میکنه که پیغام این شخص بزرگ رو به حضرت برسانه، تا روز آخر که برای تودیع و وداع به حرم مطهر مشرف میشه، یک مرتبه حالتش تغییر پیدا میکنه و میبینه فراش ها آمدند و افراد رو از حرم به بیرون هدایت کردند و در دایره خود ذریح و در آن زیر قبه دیگر کسی باقی نموند و این همینطور ایستاده. وقتی که همه رفتن، یک مرتبه ذریح درش باز شد و امام رضا علیه السلام آمدند بیرون از اونجا، رو کردند به این شخص و فرمودند فلانی برو به اون رفیقت و به اون شخص عالم بگو آینه شو و جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن خانه و پس میهمان طلب. این مطلب رو حضرت میفرمایند و بعد داخل در اون ذریح میشن و بعد این شخص یک مرتبه به خود میاد، میبینه نه همه مردم سر جاشون هستن و دارن زیارت میکنن و اون کیفیت حالت مکاشفه‌ای براش پیدا شده. میاد در اون شهر و وقتی که اون عالم رو زیارت میکنه قضیه رو شرح میده و مشخص میشه که اون چه پیغامی برای اون حضرت داشته و حضرت جوابشون به چه نحو بود. حضرت به اون شخص میخواستن بفرماین که با وجود این زنگاری که در قلب داری و با وجود این تعلقاتی که در دنیا داری، خیال وصال ما را در سر مپروران و امنیه دیدار محبوب را در دل خود قرار مده، چون در جایی او قدم میگذارد که اونجا پاک باشه، صاف باشه، از آلایش به دور باشد و با این وضعی که الان تو داری این وضع امکان نداره، باید به دنبال تزکیه رفت. فلهذا جمیع بزرگان از سابق اولین مطلبی را که می‌فرمودند، اولین مسئله، مسئله تزکیه بود. که سه مرحله برای سالک در نظر می‌گرفتند: مرحله اول تخلیه، مرحله دوم تجلیه و بعد مرحله سوم تحلیه. تخلیه یعنی تمام اون زنگارها و اون کدورتها و اون ظلمتها و اون مسائلی که قلب را گرفته و بین انسان و بین نور و انبساط فاصله انداخته است، یکی یکی انسان بعد اونها را از دل بزداید و دل را از زنگار و اونها تخلیه کنه. دوم مرحله تجلیه است که جلوات حق بر این ذات و بر این قلب میخوره و بعد به مرحله تحلیه میرسد که اینها برای انسان ملکه میشه. این مسئله، مسئله اول است. تا کدورت نفسانی در دل وجود دارد، اون علم و اون حقیقت نوریه برای انسان انکشاف پیدا نمی کنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند من اقترف ذنبن فارقه عقل. لم یعد ابدا، کسی که گناهی را مرتکب بشود یک عقلی از او مفارقت می کند که دیگر به هیچ وجه بر نمی گرده. یعنی این گناه موجب می شود حسه ای از حسس وجودی انسان ساقط بشه و از بین بره که دیگر اون حسه بر نمی گرده. در آن بعد، در روز بعد توبه کنه به جای خود، ولی این حسی که الان از بین رفته اون حسه دیگه بر نمی گرده. روز بعد مال خودشه، مال همون روز خودشه، حسه خودشه. چون این وجودی که پروردگار به انسان ارزانی داشته است، این وجود در قبال یک سری مسائلی است و یک سری نتایجی است که اون نتایج بر این وجود پخش و تقسیم شده. به هر مقدار که از این سرمایه انسان بهره بگیرد به اون حسه میرسد، اگر نتوانست بهره بگیرد از اون حسه دیگه نصیب نداره. و این گناه موجب از بین رفتن و سلب اون حسه خواهد شد. لم یعد ابدا، دیگه بر نمیگرده. گناه کدورت است و کدورت با نور با هم جمع نمیشن، با هم جمع نمیشن. از اول تمام توصیه بزرگان برای سالک دقت در مراقبه و دقت در حرص بر عمر و احتیاط بر عمر و افعال و کرداری است که از انسان در این عمر سر میزنه. از اول همینطور. در توصیه هایی که ما از مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه میخوانیم و میدانیم بر این مسئله تأکید شده. حتی گاهی از اوقات یک غفلت موجب میشود که یک نعمت از انسان فوت بشه. یک غفلت. یک روز مرحوم قاضی نشسته بودن با شاگردانشون، صحبت راجع به این بود که سالک باید خود را از تشتت و پراکندگی باید حفظ کنه. و به خود باید مشغول باشه و هی دل را به این طرف و به اون طرف، اینجا چه شد، اونجا چه شد، اینجا چه قضیه اتفاق افتاد، نباید بده. مسائل و قضایا اتفاق میفته، دست ما هم نیست. اینجا دعوا شد، اونجا بزن بزن شد، تو اون خیابون عرض شد حضورتون که تصادف شد، تو اون شهر باران بارید، در اون شهر فرض کنید که برف آمد. خب به ما چه مربوطه که برف و باران اینجا و اونجا آمد و تو خیابون تصادف شد؟ آیا اطلاع ما بر این مسائل مطلبی را به ما اضافه می کند؟ نفعی ما می بریم؟ عیب نداره، خوبه. هر چیزی که انسان منتفع بشه آدم عاقل باید به دنبالش بره. ولی آیا بهتر نیست حال که نفعی ندارد ذهن خود را هم مشغول نکنیم؟ و بعد ایشون راجع به سکوت صحبت میکردن که در بسیاری از موارد در سکوت برای انسان حالاتی پیدا میشه که در غیر از این موقع امکان ندارد پیدا بشه. یه چند لحظه تأمل کردن، یه مرتبه از بیرون صدای تقی آمد، فرض کنید مثل یه همچین صدایی. مرحوم قاضی فرمودن این صدا برای سالک ضرر داره. یعنی همین تق، یعنی ممکن است انسان در یک وضعیتی قرار بگیرد در بعضی از اوقات که اون چنان باید مستغرق در خودش باشد، اون چنان باید مستغرق باشد که به کمترین التفاتی اون نفس از گرفتن اون نور و جاذبه محروم میمونه. حالا ببینید مطلب چقدر دقیقه. و دیگه هم نمیاد، یعنی حالا شاید به این زودی نیاد. حالا چه برسد به این که انسان بیاد و یک عمل خلاف انجام بده؟ این که دیگه از تق و تق میگذره، قضیه از این حرفا میگذره. انسان بیاد غیبت کسی دیگری را بکند، انسان بیاد تهمت بزنه، انسان بیاد یک ساعت از وقت خودش را به حرفای لاتائلات و اینها بگذرونه، خدا توفیق بده به همه ما ادراک درد بده تا اون وقت بفهمیم چی میگی. از خدا این توفیق را هممون بخوایم. ادراک درد بده، ادراک بیچارگی بده. ما الان ادراک نداریم، الحمدلله هیچ جای نقصی، هیچ، مسائل همه کامل، خوب، مرتب، شیشتانگ بهش در قبضه ما، ملائکه گوش به فرمان ما، و نه خیر، اصلا این مسائل برای ما نیست، اینها مال افراد دیگه است، ما در این. اما اگر خدای نکرده، خدای نکرده خدا این ادراک رو به ما داد، یه وقتی دلش خواست بیاد این ادراک درد رو به ما بده، اون وقت دیگه چهره ها عوض میشه، اون وقت دیگه صحبت ها تغییر میکنه، اون وقت دیگه عرض می شود که هر کلامی دیگه رد و بدل نمیشه، هر کاری انجام نمیگیره. این مطالبی که امام صادق علیه السلام می فهمند برای همین قضیه است. برای این مطلبی که راه رو باز کنن، حضرت میخواد راه رو باز کنه، میخواد بگه ای بشر، تو 30 سال 40 سال 60 سال بیشتر عمر نمی کنی، خب اگر قرار باشه با همین حرفا به سر ببری، خب بعد چی؟ با همین حرفا تمام شد. الان شما 1 سال پیش خودتون در نظر بگیرید، در این 1 سال چه مطالبی شنیدید؟ واقعا میگم اگر قرار باشه یک دستگاهی باشه، چون میگن مطالبی رو که انسان میشنوه مغز همه اینها رو ضبط میکنه، اینطور نیست چیزی از بین بره، اینطور میگن. حالا برفرض لوفورز یه دستگاهی پیدا بشه از اون 1 سال پیش به وسیله عرض میشود که از این سیمها و دیودها و اینها وست بکنن و تمام اون چرا که مغز در این 1 سال شنیده بیاد در صفحه کاغذ، خیال میکنم از این سقف به بالا بزنه این دفاتر من. بعد اینها رو یه مرور کنید توی این 10,000، 100,000، 50,000 صفحه، 10 صفحه مفید پیدا میکنید؟ 10 صفحه اگر پیدا کردید به من نشون بدید، 10 صفحه حرف مفید شنیده باشید. درست شد؟ 10 صفحه. خب حالا از امشب فرض کنید تا شب 13 رجب دیگه، سال تولد مولا امیرالمومنین علیه السلام، که امیدواریم به برکت امشب حضرت توجه کنه و واقعا درد را به ما بده ها، همون دردی که خود اون که خودش داشت که هیچ، او که اصلا نه، 1 میلیونیوم، 1,000، 1 میلیونیوم از اون دردی که سر به بیرون میزد و میرفت تو نخلستان و بعد تا صبح قش میکرد میافتاد. او ما سر به بیرون نزنیم، تو همین خونه خودمون 1 ساعت به اذان بلند شیم، نمیخواد نه نخلستانی نه کوهی نه بیابونی، نه آقا جان، همین خونه خودمون روی فرش عرض میشود که نرم و بعد می شود که هوای خوب این مقدار به ما می بخشن، اونا بزرگن. درست یک به برکتش 1 میلیونیوم از اون درد رو به ما بده، از اون احتیاج. از امشب تا سال دیگه امشب فرض بکنیم مثل از امشب تا سال قبل، چه فرق میکنه؟ ببینیم امسال رو چطور میگذرونیم. خب سال گذشته اگر یه مروری کنیم، یکی از دستوراتی که بزرگان میدادن مگر مراقبه نیست؟ یکی از اجزای مراقبه محاسبه است. یعنی در شب وقتی که انسان میخواد بخوابه تمام کارهای روزش را مرور کنه، اگر بر وفق رضا بود شکر و اگر بر خلاف بود استغفار کنه و بعد به خواب بره. این دستور. حالا ما از الان ببینیم در سال گذشته چی کار کردیم، در فلان مجلس شرکت کردیم، چه حرفا شنیدیم، به اونجا چی گفتیم، به فلانی چی گفتیم، پشت سر فلانی چه حرف زدیم، یکی یکی مرور کنیم دیگه. بیام مرور کنیم. خب اینا درست بود؟ چیزی گیرمون اومد؟ چیزی گیر اومدی چی؟ یه سالمون هم از دست رفت؟ از دست رفت. خب بنا رو بگذاریم دیگه، بنا رو بذاریم امسال مثل سال قبل نباشیم. این میشه چی؟ این میشه این عبودیت. اگر به دنبال علم میریم شرط داره، باید عبودیت داشته باشیم، باید به دنبال تزکیه باشیم. اگر این طور شد وقت کم کم عرض کنم که این حقایق یکی پس از دیگری میاد و تمدید میکنه و تأیید میکنه تا اینکه عرض کنم به اون جاهای دیگه خیلی عالی و خیلی خوبش میرسه ها، دیگه از اون جاهایی که از میشود که چی میگن دست شما رو بگیرن و پای منو، ها اینطور میگن. بله، از اون جاهایی که دیگه عرض کنم حضورتون که دیگه لا عینون از می شود که رأت ولا اذنون سمعت ولا یخطر علی قلب بشر. خداوند قسمت ما کنه انشاءالله در این شب مبارک و شب میمون عرض می شود حضورتون که به حق این پاکانی که اینها در این دنیا آمدند و چند روزی در این دنیا بودند و عرض کنم که به مطلوب رسیدند و تمام هم و غم خود را برای دستگیری دیگران و ایصال دیگران به مقصود و مطلوب به کار بردند و کسی به حرف اونها گوش نداد، اونها را تنها گذاشت، مسائل اونها را نفهمید، اونها را به بازی گرفتند، اونها را به سخریه گرفتند، اونها را به شوخی گرفتند. امیدواریم این دو سه روز آخری که از عمر ما مونده به بطالت نگذرد و مشمول عنایت مقام عظمای ولایت الهیه امیر المومنین علیه السلام و ائمه معصومین خصوصا حضرت بقیت الله ارواح فداه بوده باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.